رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام شنونده عزیز، من خیرمان بقازاده، نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی را در روز یکشنبه 18 می سال 2008 تقدیم شما میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است. شروع میکنیم از خبرهای ساعت. سفیر پاکستان در افغانستان که 3 ماه پیش از جانب گروه جنگیان اسلامی را بوده شده بود آزاد گردید و روز 11 فوریه در راه به کابل در ولسوالی خیبری هم مرز با افغانستان ناپدید شد. شامشنبه آقای طریق عزیز الدین به منزلش در راولپندی انتقال داده شد که در آنجا وی حکومت پاکستان را برای رهاییش تشکر کرد. یک مقام حکومت چین تایید کرد که شمار قربانی های زلزله اخیر در منطقه سیچوان منجر به مرگ 29 هزار نفر شده است. گو ویمین سخنگوی شورای دولتی چین گفت که حدوداً 200 هزار نفر جراحت برداشتند. حکومت چین قبلا گفته بود که احتمال دارد شمار قربانی های این آفت طبیعی تا 50 هزار نفر را تشکیل دهد. در پی این حادثه حدوداً 4.8 میلیون نفر از منزل های خود محروم شدند. با گذشت بیش از 110 ساعت از وقوع زلزله روز شنبه 3 نفر از جمله یک جهانگرد آلمانی از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند. اخیراً سازمان ملل متحد به چین به مقدار 7 میلیون دلار کمک ارائه کرد. حکومت کانادا از بازداشت 6 ایرانی پیرو مذهب بهایی در ایران اظهار نگرانی کرده به آزادشوی بلافاصله آنها دعوت کرد. وزیر خارجه مکسیم برنیر گفت که این 6 نفر که 14 می بازداشت شدند تنها به خاطر پیرو مذهب دیگر بودنشان دستگیر شدند و گفت حادثه مذکور از طرف بچوی وضع حقوق بشر در ایران دلالت میکند. وزارت دفاع عراق گفت که در پی 4 روز عملیات ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول 1100 شورشی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت گنرال مایور محمد الاسکری گفت که بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان در پیگردی قانون قرار داشتند. نظامیان آمریکایی موصول را چون پناهگاه آخرین شهرنشین القاعده در عراق ارزیابی میکنند. برخی رهبران کشورهای جهانی مقامات میانمار را برای تأخیر در کمک به مردم آفت زده اش شدیداً تنقید کردند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش درباره تدبیرهای علاوگی کمک رسان برای میانمار اظهارات پخش کرد و نخست وزیر بریتانیا گوردن براون برخورد غیر انسانی حکومت را نسبت 2 میلیون شهروندانش محکوم کرد. میانمار قسمتی از کمک‌های بین‌المللی را دریافت کرد، اما گروه‌های امدادرسان گفتند که آنها تنها بخشی از گروه های آنها را نزد مردم راه دادند. طبق اظهارات رسمی شمار قربانی های طوفان شدید 2 هفته پیش رخ داده 78 هزار نفر گفته می شود. تلویزیون دولتی گفت که فعلا 58 هزار نفر به نام و نشان هستند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت که برایش شنیدن خبر این که عربستان سعودی تولید نفت را افزون کرده است خوشایند است، اما این کافی نیست. گفت وی روز 10 می شاهیگری سعودی تصمیم گرفت که استخراج نفت را افزایش داده روزانه تا 300 هزار بشکه تولید کند. بوش گفت با یک درد من در ملاقات با شاه سعودی عبدالله روز جمعه گفتم که شما باید از تاثیر قیمت‌های بلند نفت به وضع اقتصادی بزرگترین مصرف کننده های جهان نگران باشد و نه فقط این. قیمت‌های بلند کشورهای مثل امریکا را وادار می‌کند که حرکات من را به سمت انرژی الترناتیوی توسعه بخشید. بوش روز شنبه گفت که ایالات متحده آمریکا باید توانمندی های خود را برای تصفیه نفت افزایش داده رشته انرژی هسته‌ای را وسعت بخشد و به خاطر کاهش بحران راه های الترناتیوی انرژی را جستجو کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی روز شنبه با یک سفر غیر منتظره وارد بغداد پایتخت عراق شد. انتظار می رود که وی با مقامات آمریکایی و عراقی ملاقات کند. میرم بنانتونگ تانگو سخنگوی سفارت آمریکا در عراق با ذکر این مطلب اما از دادن تفصیلات بیشتر خودداری کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگوید که روز شنبه در تهران پیش از شروع بازی فوتبال بین 2 تیم محلی پرسپولیس و سپاهان اصفهان حداقل 100 نفر تماشابین زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین 200 نفر تماشابین هم که زخمهای سطحی داشتند در محل ورزشگاه آزادی مورد مراقبت طبیبان قرار گرفتند. به نوشته ایرنا به علت پر شدن ظرفیت ورزشگاه حدود 10 هزار نفر پشت درهای بسته ماندند. با وجود این مقامات برگزاری بازی را منع نکردند. و خبرهای بیشتری روز را شنونده عزیز از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سفیر پاکستان در افغانستان که از جانب یک گروه مشکوک اسلامی 3 ماه پیش ربوده شده بود، صحت و سلامت پیدا و به منزلش انتقال داده شد. طریق عزیزالدین راننده و محافظ وی که 11 فوریه از مرز به سمت کابل حرکت میکردند، ناپدید شدند. در نزدیکی منزل وی در راولپندی روز شنبه به پیشوازش خویش و اقربا و خبرنگاران جمع شده بودند. وی که از پیشور به اینجا آورده شد، حکومت را برای رهاییش از دست مسلحان تشکر کرد. من دیروز شام بعد تلاش های حکومت پاکستان و با امر نخست وزیر مشاور وزیر داخله و در پی سلسله تدبیرهایی که با امر مشاور وزیر داخله کشور و وزارت داخله به راه مانده شده بود، آزاد شدم. آقای عزیزالدین که ریشی دراز داشت و خسته شده به چشم می رسید گفت ربایندگان با وی معامله خوب داشتند. رهایی وی در پی مذاکرات صلح میان حکومت پاکستان و گروه مسلحان دست داد. اما رحمان ملک مشاور امنیتی نخست وزیر وجود همه گونه معامله را برای رهایی عزیزالدین و دو همراه دیگری وی رد کرد و گفت که تنها با تلاش های خدمات حفظ قانون آنها را امکانی آزاد کردن دست داد. رهایی وی از بند جنگیان یک ماه بعدی آن گزارش می شود که در تلویزیون العربیه واقع در دبی نوار ویدیویی و آقای عزیزالدین نمایش داده شد. وی گفت که فشار خونش بلند است و درد قلب را احساس می کند و در حالی که تیری تفنگ جنگی به سر وی روانه شده بود، از حکومت پاکستان درخواست کرد که طلب ربایندگان را که از آنها چون گروه مجاهدین طالبان یاد کرد به اجرا رسانند. طبق بعضی منبعها بعدن گفته شد که طلب ربایندگان آزادکنی طالبان زندانی بوده است، اما با این وجود سخن گوی طالبانی پاکستان این را رد کرد که گویا جنگیان اعضای گروهی آنها به این کار دست زده باشند. ناپدید شوی سفیر بار دیگر ناامن و ضعیف بودن وضع امنیتی مرز پاکستان با افغانستان را نمایش داد که در این قلمرو شمار زیادی جنگیان طالبان به سر میبرند. در طول چند ماه گذشته در این مناطق صدها نفر بازداشت و کشته شدند. روزی که طریق عزیزالدین ناپدید شد، گروه های امنیتی پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان ملا منصور دادالله را در ولایت جنوب غرب بلوچستان واقع در مرز افغانستان به هلاکت رسانیدند. فعلا در میان گروه های جنگیان و حکومت پاکستان داد و ستد در زمینه تبدیل زندانی ها جریان دارد. تا امروز 18 خادم امنیتی با 55 جنگی طالبان تبدیل شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
طوری از این آگاهی پای بردید شما شنونده ای رادیوی آزادی هستید. رجب میرزا رئیس سازمان دوشنبگی حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف گفت که نوابسته به حکم دادگاه اوید بسته شدن قرارگاه مرکزی این حزب فعالیت سیاسی آنها به گونه دیگر ادامه میکند. اخیرا مسئولین دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در قرارگاه مرکزی جناح اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان را مهر زدند و گفتند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که ریاست جناح اسکندروف حاضر نشده است بس صورت اختیاری حکم دادگاه را اجرا کنند. آنها میگویند تمام مال و سندها و مهر حزب باید برای ریاست حزب دموکرات تاجیکستان تحت رهبری مسعود صابیرف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است سپرده شود. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در رابطه با متوقف کردن فعالیت این جناح از سوی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برده است. رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه در واکنش به این اقدام دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی چنین گفت.
تا جایی که من اطلاع دارم رهبریت حزب علکی چنین اقدام هم کردن، یعنی اونها به دادگاه عالی شکایت بردن، ولی من هیچ باور ندارم که قضیه از طریق همین گونه مراجعت ها و با راهی سعودی حل یک خط پیدا. ما فکر میکنم که فعالیت ما در شکل دیگر البته ادامه خواهد یافت. ولی با وجود نقطه اخیر در این برابر قرار صدارت مرکزی حزب روز دوشنبه خواهد برابر.
این در حالی است که روز گذشته مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه شهر در قرارگاه مرکزی حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف را مهر زدند. به ادعای دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی این جناح حزب دموکرات حاضر نشده است داوطلبانه حلنامه دادگاه را اجرا کند و اموال و اسناد همچنین مهر حزب دموکرات را بر ریاست این حزب جناح معصود صابیروف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است تحویل دهد. ماجرای حزب دموکرات با چند سال اخیر با دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان برمیگردد. محمد روزی اسکندروف رئیس این حزب در گذشته که قصد پیشنهاد نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان را داشت مورد تعقیب و فشار مقامات امنیتی تاجیکستان قرار گرفت و به اتهام سرقت اموال دولت و اعمال تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد. سازمان های بین المللی حقوق بشر به این اتهامات ارائه شده از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان شک دارند و قرار است این پرونده از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود. در حالی که وکیلان مدافع محمد روزی اسکندروف اصول و شیوه های دستگیر شدن وی و اتهامات ارائه شده علیه او را به اساس می دانند. به گفته پروفسور حقوق شاکر جان حکیموف دولت با استفاده از این ماجرا حزب دموکرات را به دو جناح قسمت کرد. پروفسور حکیموف در این باره گفت
دموکرات تاجیکستان به طور سنی تقسیم کردند. مقامات راهبری کننده این حزب محمد روزی اسکندروف از رئیسی حزب آزاد نکرد و این البته باعث تشویش و نگرانی مقامات رسمی دولت تاجیکستان شد و در هر یک سفرش به کشورهای غرب و اون سازمان هایی که از ارزش‌های دموکراسی دفاع میکنند و حکومت تاجیکستان دائم اعراض میگیرند که رهبری یکی از حزب‌های سیاسی از آزادی محروم است و این باعث پستر رفتنی آبرو اعتبار و نفوذ دولت تاجیکستان میگردد.
پروفسور حکیموف در پاسخ به این سوال من که چرا دولت تاجیکستان در این شب و روز برای متوقف کردن فعالیت حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف اقدام کردند گفت تاجیکستان در این اواخر نه تنها با بحران انرژی و غذایی روبروست بلکه در این اواخر علامت های بحران سیاسی نیز احساس می شود و دولت از آشکار بیانی این جناح در مورد مسائل داغ نگران هستند. پروفسور حکیموف در این باره گفت
وارثان اسکندروف کوشش میکردند که توسط فضای اطلاعاتی تاجیکستان و دایر نمودن نشست ها توجه مردم را به مشکلات واقعا جای داشته آنها جلب سازد.
رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه نیز به همین نظر است. رجب میرزا این اقدام دولت را چنین توضیح داد:
هدف این اقدام یک سیاست نیست، بل با هر راه واسطه از جمله تاثیر روحی سازمان با فعالیت های حزب دموکرات است که در همین چند وقت اخیر خیلی از حزب‌های فعالمندترین تاجیکستان هم شده است.
به اعتقاد رجب میرزا حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف با هیچ وجه به جناح معصود صابیروف که از سوی دولت تشکیل شده است نخواهد پیوست و به گفته وی فعالیت آنها به مهر زدن قرارگاه حزب از سوی دادگاه خلاصه نخواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع برخی از اوی حزب دموکرات اسکندروف و دیگر سیاستمداران به بسته شوی دفتر این حزب در دوشنبه. شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با ما در تماس شوید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
رهبری مخالفین روسیه گاری کاسپاروف روز شنبه جلسه پارلمان الٹرناتیوی را رهبری کرد که میگوید هدفش برقراری دموکراتیا و حکومت مردمی در روسیه میباشد. همایش مذکور که تشبثکارش ائتلاف روسیه دیگری کاسپاروف میباشد خود را به عنوان مجمع ملی کشور معرفی میکند. روز شنبه کاسپاروف گفت که این همایش وکیلان را از سراسر روسیه گرد هم آورده است. در این همایش به ادعای کاسپاروف 500 فعال مخالفین اشتراک کردند. در سخنرانی خود وی حکومت روسیه را در ایجاد یک نظام فیودالی محکوم کرد و اینچنین برخی احزاب اساسی مخالفین را تنقید کرد که نخواستند در این همایش حضور داشته باشند. و حزب یابلکا و اتحادیه نیروهای رازگرا یا اسپیس نام برد. ادوارد لیمونوف یکی دیگر از رهبران روسیه دیگر گفت که پوتین و متفقان وی میخواهند که قدرت را تمامی عمر در دست خود نگاه دارند و گفت ما مونوپول قدرت را خراب خواهیم کرد. در میان شرکتداران این همایش مشاوری سابق پرزیدنت در مسائل اقتصادی اندری ایلاریونوف، سابق مشاوری دولتی اقتصادی میخائیل دیلاگین و رئیس پیشینی بانک مرکزی روسیه ویکتور گراشینکا حضور داشتند. در اظهارات قبول شده این همایش حاضرین حکومت را در آن متهم کردند که روسیه را در ورطه یک فلاکت ملی قرار داده، ارزش‌های بنیادی جامعه دموکراتی، حقوق انسان از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل همایش‌ها را خلل‌دار می‌سازد. اقدام مذکور اکثر تحلیلگران چون تلاش کاسپاروف برای متحد کردن نیروهای مخالفین در مقابل حکومت رئیس جمهوری پیشین ولادیمیر پوتین و رهبر نو این کشور دمیتری مدودف قلمداد کردند. اما تحلیلگران می‌گویند که مخالفین روسیه چنان پراکنده و متحد هستند که احتمال است از فعالیت این مجموعه ملی حاصله به دست آید. یکی از آنها خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی در مسکو الک کوسوف است و روز شنبه در کار پارلمان الٹرناتیوی روسیه اشتراک کرد و در مصاحبه با ما گفت:
слова Андрея Ларионова, этого бывшего советника президента России.
طور مشاور پیشینی رئیس جمهوری در مسائل اقتصادی ایلاریونوف گفت اینجا نه نمایندگان مخالفین بلکه نفرانی دارای موقع خود گردی هم آمدند. آنها میگویند که راه دموکراتی رشد جامعه را انتخاب کرده با ارزش های لیبرالی وفادار هستند. اما احساس شخصی من این بود که همایش نفرانی مثل ایلاریونوف، کاسپاروف یا رهبری KPSS اولگ شینین خیلی غیر عادی می نماید. شینین آگوست سال 1991 کاتب گکچپه بود. اما با وجود چنین مختلف و گوناگون سمت بودن این گروه ها، آنها می گویند که کوشش می کنند از وجود اختلاف ها در میان خود جلوگیری کنند. آنها می گویند که به حیث یک نیروی سازنده به سمت هدف خود، یعنی به قول لیمونوف از قدرت دور کردن گروه پوتین حرکت خواهند کرد.
علی کوسوف خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی افزود که نیت مخالفین تشکیل میدان سیاسی برای فعالیت آزاد و برابر وزن در مقابل حکومت است. آنها میخواهند توسط جلب فعالان خود از مناطق دوردست کشور یک مجلس یا پارلمان الٹرناتیوی خود را داشته باشند. اکثر فعالان مخالفین روز شنبه گفتند که اعضای دومه دولتی روسیه نه انتخاب بلکه از جانب مقامات امروزه کشور تعیین شدند. علی افزود:
они также считают, что поскольку и Госдума не является нелегитимным органом власти, то и все остальные.
بعضی از آنها میگویند از بس که هیئت امروزه دوم غیر قانونی میباشد، دیگر شاخه های دولت و حکومت پوتین هم غیر قانونی است و با همین سبب هم آنها میخواهند حکومت مردمی را برقرار کنند. و اما تا حال مشخص نیست که آیا آنها با کدام راه میخواهند به این هدف خود برسند. به هر حال فعلا به جز اظهارات عمومی و سخنان عمومی من از آنها چیزی دیگری را نشنیدم.
Пока кроме общих слов и общих заявлений я от них ничего не слышал.
خبرنگاری رادیوی آزادی افزود که تا حال مقامات روسیه به این همایش مخالفین واکنش نشان ندادند، هرچند صبح وقتی شروع کار این نشست گروهی از سازمانی با اسم گواردیای جوان که از کرملین پشتیبانی میکند نمایش اعتراضی خود را در نزدیکی ساختمان این تالار مجلسی در مسکو دایر نمود.
Я думаю, что власть просто выберет тактику игнорирования этого форума.
به نظر من مقامات این همایش را نادیده می گیرد و هنوز امکانیت های مجلس ملی چندان بزرگ نیست، چنان که آنهایی که در سر این همایش قرار دارند، یعنی کاسپاروف، ایلاریونوف، لیمونوف، شینین، کریره نه چندان خوبی سیاسی را پسی سر می کنند.
مجموعه ملی مخالفین روسیه روز شنبه به کار خود خاتمه بخشید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابر rfirl.org.
و مجله شومگوهی رو با مطالب دیگر از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. سفیر بریتانیا در این کشور که با یک سفر کوری از وضع بعضی مناطق ولایت ختلان شناس می شود، اخیراً ملاقات چند با سازمان‌های زنان، خواجگی‌های دهقانی و مکتب‌های همگانی برخی نواحی این ولایت انجام داد. گرملوتن گفت که وضع مردم بعد از سردی‌های شدید زمستان امسال همانا تشویش‌آور است و وعده داد که حکومت بریتانیا به مردم این محل‌ها کمک خواهد کرد. همکاری ما مؤمن احمدی از شهر کولاب چنین گزارش می‌دهد.
تای سه روز سفیر بریتانیا در تاجیکستان گرملوتن به نواحی بلجوان، تیمورملک و خوالینگ جنوبی کشور سفری کوری انجام داد. سفیر نخست در ناحیه بلجوان با 200 نفر زنان واخوری گذرانید که ایشان ماه قبل از حکومت بریتانیای کبیر توسط تشکیلات نجات کودکان کمک گرفته بودند. با قول گرملوتن زمستان امسال که خیلی سنگین آمد، ذخیره مواد استعمالی بعضی مردم این منطقه تمام شده بود. از این رو آنها به یک قشر معین جامعه یعنی زنان حامله و آنهایی که کودکان خردسال داشتند در حجم 200 سومانی معادل 60 دلار آمریکایی آرد، روغن و دیگر مواد آذوقواری کمک نمودند. با گفته سفیر شمار چنین کمک گرفتگان در منطقه کلوب به 6000 نفر میرسد. تا این سفر در ناحیه بلجون سفیر از موضع‌های تاریخی دیدن نمود. گرملوتن زمینی صحبت با نمایندگان حکومت ناحیه مذکور گفت هرچند بلجوان منطقه توریسم بین المللی اعلان شده باشد هم، اما نداشتن شرایط مساعد برای قبول مهمانان میتواند مانع اصلی جلب سیاحان به این منطقه شود. و این میگوید
خلاصه اومدیم که کاری زیادی باید در این جدا باند و باید نشود تا اینکه یعنی سوهای توریزم هم که یک نمودی دیگری فعالیت اقتصادی باید که در نوعیه روش کنند. حتی با اون صورت میتواند باشد که باگیم که یعنی باید طبعی خیلی زیبا داریم مردم میاد بیاد و تماشا کنند ببینند.
بعد این ترتیب سفیر در ناحیه تیمورملک با وضع خواجگی قیشلاق شناس شد و در آخر با صاحب کاران این ناحیه صحبت نمود. پس از آشنایی با این ناحیه گرملوتن به خبرنگاران گفت که قرضهای با فایض بلند و کوتاه مدت عامل رشد نکردن صحای خواجگی قیشلاق گردیده است. در ناحیه خوالینگ باشد سفیر بریتانیا در افتتاح خط آبی نوشاکی در دهه لاهوتی شرکت ورزید. گفته شد که در این دهه 12 سال اینجانب مردم از نرسیدن آبی نوشاکی تنقیصی میکشیدند. در این سمت حکومت بریتانیا 67000 دلار آمریکایی مبلغ گذاری نموده، لوحیه را خزینه آقاخان عملی نموده است. در این ناحیه کوهستانی سفیر اینچنین با وضع مکاتب تحصیلات همگانی و حیات جوانان شناس شد. باید گفت سفیر بریتانیا در تاجیکستان برای نخستین بار برای نواحی کوهستان سفر کوری انجام داد. در پایان دیدار خود از این موضوع گرملوتن گفت حکومت بریتانیا به این نواحی در سمت رشد خواجگی های دهقانی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم آینده کمک خواهد نمود. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
بازدید سفیر بریتانیا از بعضی نواحی ولایت ختلان. روز 20 می قرار است در یک مراسم بخشیده به 63 سالگی پیروزی شوروی بر فاشیسم آلمان، مراسم در منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شود. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال تفصیلات این مراسم را گزارش می دهد.
روز 20 می در گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان واقع در رقبه قزل ارد، مرزبانان تاجیک از همتایان قرغیز خود استافت دوستی را قبول می کنند. در مراسم قبول چنین استافت دوستی که امروز در شهر اوش جمهوری قرغیزستان برگزار گردید، گفته شد که این استافت با افتخار 63مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی و 90 سالگی تاسیس نیروی مرزبانی 15 فوریه سال جاری روز خوشروی خوشنوای شوروی از افغانستان در جزیره لورنت چکوت کاغذ شده، قدقد سرعدات دولت های روسیه، قزاقستان و ازبکستان به قرغیزستان رسیده است. سردار نیروی مرزبانی ولایت اوش جمهوری قرغیزستان خورسندبیک بکتاشف گفت که روز 20 می وای با گروهش شخصا نشانه این استفاده را در رقبه قزل ارد به همتایان تاجیک خود تقدیم می کند.
20 числа и группой, которая эстафетной группой, плюс с нами будут находиться ветераны пограничных войск, будет передаваться пограничникам Республики Таджикистан на перевале Кызыл Арт.
نشانه این استفیت یک گیر رئیس نریاد است که در گزرگاه مرزی انگام قبول آن به داخلش کف خاک انجاخته می شود. دلشاد رایم افسردار گزرگاه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان واقع در رقبه قزل ارد از اردوشت که آنها به قبول استفیت آمودگی می گیرند. وی گفت اما 5 کیلومتر خط مرز بوچین نزدیک به گذرگاه مرزی قزل ارد بر اثر افشسته شوی خراب شده، مرزبانان در صدد برقرار کنی خط سیم خور هستند.
فقط همین قضیه که امروز خط افشسته شد فقط کارکول است.
سردار نیروهای مرزبانی سمت هوش جمهوری قرغیزستان خورسندبیک بکتاشیف همکاری با همتایان تاجیک خود را مثبت ارزیابی کرده، گفت که بین تاجیکستان و قرغیزستان در سمت جنوب کشور منطقههای بسناک مرزی موجود نمیباشند. وی گفت
в охране государственной границы, в решении пограничных вопросов проблем на сегодняшний день у нас не существует.
عادت استفاده دوستی امگرایی بین نیروهای مرزبانی دولت اویم سود ارزیابی می شود. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، اخبار قزل ارد، شهر اوس جمهوری قرغیزستان.
رویدادهای ورزشی.
تیم منتخب فوتبال تاجیکستان در سابقه انتخابات جام دعوت آسیا در گروه خود پیروز شد و به دور نهایی را خط گرفت. بازی های انتخاباتی در فیلیپین برگزار شده است و همکنون تاجیکستان در دور نهایی بازی ها در هندوستان اشتراک خواهد کرد و راه منتخب تاجیکستان به دور نهایی را همایون شهریار قصه میکند.
چهار توپ به جواب تاجیکستان و دروازه برونه این تیم منتخب را همکنون به هندوستان میبرد. تاجیکستان در گروه انتخاباتی خود مقام اول را کسب کرد و به دور نهایی جام دعوت آسیا راه خط گرفت. هرچند رقیب اساسی تاجیکستان در این سبقت فیلیپین نیز در بازی خود با بوتان با حساب 3-0 پیروز شد و با تاجیکستان برابر یعنی 7 خال گرفت، اما تناسب توپ‌های تاجیکستان بهتر است و حالان که قسم اول بازی با برونه بالای سر تاجیکستان ابرهای سیاه را گرد آورده بود. در 45 دقیقه اول بازی مهاجمان تاجیکستان یگان توپ به دروازه یکی از ضعیف‌ترین منتخب‌های جهان وارد کرده نتوانستند، ولی در نخستین دقیقه قسم دوم یوسف ربیف سوی آن ابرهای سیاه تیره انداخت 1-0. در دقیقه 61 جامیخان محیدینوف حساب را 2-0 کرد. مهاجم دسته پرواز باباجان غفوروف نومانجان حکیموف در دقیقه 69 به پرواز آمد و گل دیگر وارد دروازه برونه کرد و همون یوسف ربیف که حساب را باز کرده بود 3 دقیقه قبل از انجام بازی حساب را پوشید 4-0. ولی تشکر باید به بوتانی ها گفت که از فیلیپین تنها 3 توپ سر دادند، وگرنه حالی تاجیکستان پس از مساویش در بازی قبلی با صاحبان میدان بد می شد. در مجموع در 3 بازی تاجیکان 7 توپ زدند. یوسف ربیف و نومانجان حکیموف مؤلف 3 توپی و مؤلف 1 توپ دیگر جامیخان محیدینوف می باشند. همایون شهریار، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی به آخر می رسد. اما گفتارهای آزادی ادامه دارد و بعد یک پاره آهنگ برنامه صدای هموطن تقدیم می شود. روز خوب داشته باشید.
لشکی چشمده برایم مثل دریای پزمانی دیدنم بوده پشت در نیمه شبهای پس و لشکی چشمده
دیگر این قلبی سوزان